والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيبنا العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها خليلا. تعظيم روح مطهر إمام رضا الله عليه فشهداء ولا مقام إسلام و همه حق دارانمون صلواتی اهدا میکنیم. در جلسه گذشته این موضوع را مطرح کردیم که وقتی راجع به اخلاق اجتماعی اسلام صحبت میشیم، اولین مسئله این است که خود این که آدم علاقه داشته باشه به زندگی اجتماعی و با دیگران بجوشه، خود این آیا از نظر اسلامی ارزش مثبت داره، این کار خیلی مطلوبی است، یا برعکس که آدم همیشه فکر خودش باشه، تنها باشه، یه گوشه ای عبادت کنه مثلا و امثال اینها، اون بهتره، کدوم از اینها اصالتا مطلوبه؟ اشاره کردیم که در این مسئله خیلی اختلاف نظرها از دیرباز، از قبل از اسلام تا به حال وجود داشته و به بعضی از اینها اشاره کردیم و حاصل بحث این شد که از نظر اسلامی نمیشه گفت که اجتماعی بودن و علاقه به زندگی اجتماعی یه ارزش مطلق است که در هر حال، هر جا، برای هر کسی مطلوبه. من میشه گفت یک ارزش منفی است که هیچ وقت مطلوبیت نداره. چون ابهام های باز در این جواب و اطرافش مطرح میشه، یه مقداری اگه خدا متعال توفیق بده این مطلب رو بیشتر بازش کن. اول یه نکته ای را اشاره کنم، همه میدونید ولی یادآوریش بد نیست. ما بسیاری از مفاهیم هست که دو جور کاربرد داره، گاهی اشتباه میکنیم، کاربردش رو در یک مورد با کاربردش رو در مورد دیگه اشتباه میکنیم. مثلا خوبی، زیبایی، یک کاربردی داره خوبی و زیبایی در اشیاء، در موجودات عینی. اون که همه عوام میفهمند و اینا، همین که آدم از دیدنش خوشش بیاد میگه این خوب است، زیباست. برعکس که از دیدنش ناراحت میشه، نفرت پیدا میکنه، زشته، زیبا، نازیباست. این یک جور کاربرد است برای کلمه خوبی و زیبایی در مورد اشیاء و امور عینی. یه جور میگیم این کار خوبه یا بده، این چیز عینی نیست که بگیم یعنی آدم از دیدنش لذت میبره یا از انجام دادنش خوشش میاد. معمولا گفته میشه که این خوبی و بدی را در افعال و اینا عقل درک میکنه و به حسب تقسیمی که همه شما باز میدونید، معلومات عقلی را به دو دسته تقسیم کردن، نظری و عملی. به اینا میگن جزء احکام عملی عقل است. عقل یه جور قضاوت درباره نظریات داره، یه جور قضاوت درباره عملیات داره. در اعمال باید رفتارهایی باشه که نحوی ارتباط با اختیار انسان داشته باشه. بلا احکام عقل عملی در اونجا جاری نیست. انسان که از روی اختیار خودش کاری رو انجام میده، عقل میگه کار خوبیست، احسن، آفرین. اما اگه چیزی بی اختیار باشه، این از نظر عقلی زیبایی خاصی نداره، ارزش خاصی نداره. همطور که این خوبی و بدی دو جور کاربرد داره، یکی در امور نظری یا اشیاء و امور عینی موجودات خارج، و یکی درباره رفتارهای اختیاری. قید میکنیم رفتارهای اختیاری، این نحوی اختیار انسان درش محصر باشه. اینجاست که جای حکم عقل است که این کار خوب است یا بد. خوب است یعنی انجام بده، بد است یعنی انجام نده، با انتخاب خودت، با اختیار خودت. بعضی واژه های دیگه هم همین داره، منتها کمتر استعمال میشه. توجه آدم به این کاربردهای مختلفش خیلی روشن نیست. از جمله کلمه ارزشه. ما یه ارزش میگیم تو بازار، میگیم این جنس چقدر ارزش داره. یا حالا صرف نظر از بازار، یه گوهر قیمتی هست، میگیم این دانه الماس چقدر ارزش داره. در امور عینی به کار میبریم، این شیء عینی، این موجود خارجی دارای ارزش است. یه وقت میگیم ما یک کارهای ارزشی داریم که گاهی متصف میشه به ارزش مثبت، میگیم ارزشمند است. گاهی میگیم بی ارزشه یا ارزش منفی داره. گاهی اینجور تعبیر میشه در عبارات علمی و اینا. این همون خوبی و بدی که گاهی در امور عینی به کار میبریم و گاهی در امور رفتاری و اختیاری. کلمه ارزش هم همینطور. وقتی ما میگیم زندگی اجتماعی، اجتماعی زندگی کردن، این که آدم علاقه داشته باشه، با دیگران همکاری کنه، رفت آمد کنه، بجوشه با هم، این میگیم از نظر اسلام ارزش مطلق ندارد، نه مثبت نه منفی. یعنی اینجور نیست که یک حکم کلی داشته باشیم که هر جور زندگی اجتماعی، هر جور ارتباط با دیگران برقرار کردن، به کمک هم شتافتن، کاری رو انجام دادن، این همیشه در هر حال خوب است. یا برعکسش، این که آدم تنها زندگی کنه و اجتماع گریز باشه، مثل دیرنشینان، اون خوب است. هیچ کدام از اینها ارزش مطلق ندارند. این که میگیم ارزش مطلق دارد یا ندارد، این کدوم ارزشه؟ اون ارزشی است که در افعال اختیاری به کار می‌ره. یعنی ما رفتارمون جوری باشه که می‌خوایم رفت با دیگران پیوند بدیم زندگیمون، این رفتار ارزش، نه ارزش مطلق داره نه ارزش منفی مطلق. در بعضی شرایط بسیار مطلوبه، گاهی به حد وجوب هم میرسه. در بعضی شرایط نامطلوبه، گاهی به حد حرمت هم ممکنه میرسه. این ارزش که اینجا میگیم همون ارزشیست که در مورد اخلاق عملی به کار میبریم، کارهای ارزشی خوب و بد. یه ارزش دیگه داریم که در امور عینی به کار میبریم. یا اساس اجتماع خودش موجود ارزشمندی است یا نه چیز بیفایده است، خطرناک است. این صحبت این نیست که رفتار اختیاری من چگونه است. رفتاری دارم که مستحق مدح و ستایش و پاداشم یا برعکسش. نه، خود این اصلا چیز مطلوبی است که حد نفسه، ارزشمند است، مثل گوهر الماس میمونه، یا نه مثل زهر مار میمونه، خطرناکه، ارزش منفی داره، یا نه نه ارزش مثبت نه منفی، چیز بیفایده. این دوتا ارزش ها رو با هم خلط نکنیم. در جلسه قبل گفتیم که اجتماعی زیستن و علاقمند بودن به زندگی اجتماعی فی حد نفسه ارزش مطلق ندارد. در اسلام گاهی ممکنه کنارگیری از بعضی اجتماعات در بعضی شرایط مطلوب باشه، این همون ارزش اخلاقی است، یعنی کاری است مطلوب مستحق مدح است یا نامطلوب و مستحق ذم و حتی کیفر. اما از این نظر که خود زن خود وجود اجتماع این چیز ارزشمندی است، این ارزش به معنای نظریشه نه به معنای عملی. بدون شک نعمت بزرگ الهی است. خدای متعال با تدبیرات حکیمانه ای انسان رو طوری آفریده که زندگی اجتماعی داشته باشه به خاطر منافعی که برش مترتب میشه و حکمت‌هایی که در اونجا وجود داره. حالا اجمالا من نمیخوام اینو بحث تفصیلا بحث بکنم و خیلی هم حالش هم ندارم، خیلی هم بلد نیستم. همه ما میدونیم اگه زندگی اجتماعی نمیداشتیم ما نه این راحتی مادی رو داشتیم، نه این وسایل رفت آمد، وسایل هواپیما، قطار، نمیدونم چیزای دیگه، نه این وسایل پزشکی بود بر مریض بشیم، انواع و اقساط وسایل، اینا همه مال زندگی اجتماعی است که اینا بیداشت. یه نفر تنها زندگی میکرد هیچ وقت اینا به وجود نمیاد، اینا نتایج مادیشه. تا پیشرفت علم و تکنولوژی و هر روز کشف اسرار طبیعت و الی آخر، بنابراین خود زندگی اجتماعی چیز بی ارزشی نیست، خیلی ارزشمندی، چیزیست که مایه این همه برکات میشه. هر که به هر سعادتی رسیده، حالا هر کس شاید چند تا استثناء داشته باشه به یک معنا، ولی بیش از 99% کسانی که به سعادت رسیدن در سایه زندگی اجتماعی بوده. زندگی اجتماعی نبود هرگز سعادت ها نصیبشون نمیشه، نه علمش، نه معرفتش، نه صنعتش، نه راحتی دنیاش، نه امور معنویش، نه معرفت خدا و دین و الهه. همه اینا در سایه زندگی اجتماعی است. پس زندگی اجتماعی به عنوان یک واقعیت خارجی و عینی ارزشمند است به اون معنا، یعنی دارای فوایدی است، خیراتی است. شاید این تعبیر قرآن هم شامل اینجا هم بشه، الذی احسن کل شیء خلقه، خدا هر چرا آفریده خوب آفریده. احسن کل شیء خلقه، هر چیزی را که خدا خلق کرده اون را نیکو خلق قرار داده، یعنی وجود خارجی اشیاء در این عالم توأم با حسن است. عیبهاش نسبی است، گاهی برای بعضی جاهاز چیزی ضرر داره. شاید ما مثلا مثال بخوام بزنیم بگیم بدترین چیزها تو ادبیات اون هم هست، زهر مار خیلی بد میدونیم این دیگه، یه زهر یه مار بزنه آدم میکشه دیگه، از این بدتر نمیشه. اما میدونید امروز آزمایشگاه هایی هست که از زهر مار داروهای گران قیمتی میسازند که بسیار ارزشمنده و یک رشته ای از پزشکی و داروسازی است که ماده اصلی زهر ماره. مارها را تربیت میکنند، زهرشون را میگیرند و از اون داروهای خیلی قیمتی میسازند برای دوای بسیاری از دردها. الذی احسن کل شیء خلقه، برای ما در بعضی شرایط ضررهایی داره، اما اینطور نیست که هیچ منفعتی نداشته باشه، شر محض باشه. به عبارت دیگه شر محض در عالم وجود نداره. حالا یه خود پالات بالاتر بگذارم، یه خود شاید هر کی که دوست ندارید اینجوری بشنوید بگن حتی وجود شیطان هم شر محض است. شیطان که کارش اغوای دیگرانه و منحرف کردن از راه حق است و اینا، اما هیچ فکر کردید اگه شیطان نبود اولیای خدا به این مقام میرسیدن؟ به این مقام هایی که رسیدن، عمدش با مخالفت با شیطان بودی. اون وسوسه میکرده، باش در مقابلش مقاومت میکردن، مبارزه میکردن، اون مقاومت باعث میشد، اون جهاد نفسانی و بعد جهاد عملی هر وقت لازم میشد اگه شیطان نبود اصلا مستاق میدانه میکرد. پس حتی شیطان هم شر محض نیست. قبل از خلقت انسان در روایات هست 6000 سال عبادت خدا کرده بود، ملائکه فکر میکردن این موجود بدیست، حال میکردن از خودشونه. 6000 سال عبادت خدا، یک گناه هم نکردن. تا بعد از خلقت آدم خدا او را امتحان کرد، سجده کنید برای آدم، گفت انا خیر من، من برای همچه موجود سجده نمی کنم. اگر من را از این تکلیف معذور بداری عبادتی می کنم که تا حالا هیچ کس نکرده باشه. اگر میخواید عبادت من بکنی همونجوری که من میگم بکن. امتحان برای منظورم اینه که حتی شیطان هم نمیگفت شر محضه، شر محض وجود نداره. همه اینا این شر و خیرهای عینی در موجودات خارجی همه اینا نسبیه، گاهی نسبت به بیشتر چیزها خیره، گاهی نسبت به بعضی چیزها. البته اونجایی که خیلی کم هست نسبت به بعضی چیزا وجودش هم خیلی کمه. مگه وجود زهربار چقدر در عالم؟ این همه لبنیات حیوانات و گاو و گوسفند و این حرفا چقدر فرآبونه که گاهی زیاد میریزن خراب میشه میریزن دور. زهربار باید بگردن پیدا کنن این را دوری تربیت کنن، در سال چند ماه مثلا چند گرم بتونن از این تهیه بود. اونا دیگه حساب حکمت الهی است و دیگه بحث ما مربوط به اون نیست. منظورم این که ما وقتی میگیم ارزش مطلق ندارد زندگی اجتماع، یعنی رفتار ما نسبت به زندگی اجتماعی و گرایش به اجتماع همیشه در هر حال و به هر صورتی این ارزشمند نیست، ثواب نداره. گاهی ممکنه کنارگیری از یک اجتماعی ثواب داشته باشه یا حتی واجب باشه، اونچنان که در اصحاب کهف در جلسه قبل اشاره کرد. خب حالا این ارزشی که ما میخوایم برای زندگی اجتماعی قائل بشیم از نظر اخلاقی، این که نه ارزش مطلق داره نه ارزش منفی، یعنی خنثاست یا نه؟ معناش این است که حسنش مشروط به شرطی است. ما خیلی چیزها در محاورات عرفی و عقلایی منحصر به یک قشر خاصی یا یک قوم خاصی نیست، همه عقلا همینطورن. هر جا بگید بگن راست گفتن خوبه یا بد، همه میگن راست گفتن خیلی خوبه. یکی از مصادیق رفتار خوب در عالم که همه انسان ها برش اتفاق دارن خوبی راستیه دیدی. اما میدونید که بعضی جا راست گفتن جایز نیست، یا باید سکوت کرد و یا حتی باید دروغ گفت. اگر حیات یکی از ولی خدای مؤمنی حتی متوقفه بر اینکه شما دروغ بگید، یه دروغی بگید یک مؤمنی را از مرگ، از دست مرگ ظالمانه نجاتش بدین، باید دروغ بگید و جانش را بخرید. دروغ گفتن درسته خوب است، هم ما یک اطلاق، اما گاهی هم استثنا داره این شرایط. حالا یه بحث‌های خیلی دقیقی از ما دیگه از اون گذشتن، شما انشالله جوان ها دنبال میکنین. این معناش این است که در این رفتار، این دروغی که حالا واجب است، دو صفت دارد، یکیش خوبه یکیش بد، حسن یکی غالبه بر دیگری، یا نه اصلا این حسنش مشروط بوده به ادب این حالت، در حالت اصلا هیچ حسنی نداریم. یعنی اون دروغ گفتنی که موجب نجات مؤمنی میشه، آیا از نظر این که دروغ است میگیم بده، از اون جهتی که موجب نجات مؤمنی شده میگیم خوبه؟ این دوتا با هم تضاهم میکنه، چون ارزش جان مسلمان خیلی بیش از یک کلمه هست، نکه میگیم اون عینیت پیدا میکنه، این محکوم واقع میشه. اینجور باید بگیم، بگیم هم حسن دارد هم عیب، منتها در اینجا حسنش غالب است. یا نه اصلا باید بگیم حسن صدق کلی نیست، استثناء دارد، شرطی دارد، شرط یعنی کذب غیر مفید، کذب غیر لازم. اگه اون شرط داشت اون صفت عیب داره، اگر نه اون صفت رو نداره. اینا یه بحث های دقیقی است دیگه، مال علماست، شماست، ما عوام ما و اینا خیلی حالش هم رو نداریم دیگه. به هر حال این که میگیم گرایش به زندگی اجتماعی و این که آدم بخواد همیشه با مردم باشه، در با دیگران ارتباط داشته باشه، اون میبینیم عملا افراد تفاوت دارن روحیاتشون. خیلی بعضی ها دوست دارن اجتماعی تو همه کاری در جمعی حضور پیدا کنن، بعضی ها نه، یک کار شخصی که مشغول هستن با احرام باید بلندشون کنن از جاشون، حالشون دارن جاشون، کارهای اجتماعی اینا حوصله شدن دارن، اما کارهای دقیق تنهایی خیلی خوب هم انجام میدن. از نظر اسلامی چطوره؟ باید برگردیم به این که یه بحث دیگه رو قبلا هم اشاره کرده بودیم، فقط اشاره به نتیجهش میکنم، نمیخوام اون بحث دوباره داریم، که اصلا ملاک ارزش رفتارها چیه؟ این هم عرض کردیم در مربوط به فلسفه اخلاق و به کاتب مختلفی نظریات مختلفی هست در اینجا، که حالا حتی اشاره کردنش هم وقتتون رو میگیره. از دیدگاه اسلامی اصل ارزش در رفتارهای انسان چیزی است که به نحوی کمک کند به تقرب انسان الالله. این تقرب مراتبی داره، اول اینکه از عذاب جهنم نجات پیدا میکنه، بعد در دار رحمت الهی در دارالسلام وارد میشه، از نعمتهای بهشتی استفاده میکنه، بعد هم یه چیزهایی که عقل من نمیرسه قرآن به طور کلی اسمشو میذاره و رضوان من الله اکبر. خیلی عالیه، خیلی ارزشمنده. مراتبی داره از ارزش‌های اخلاقی در اسلام، همه مکاتب اینجور نیست، مثل مکتب کانت یا صفر است یا صد دیگه، بین اون دوتا چیز کاری نداریم، یا خیلی بده یا خیلی خوب، خوب نسبی، خوب متوسط، اینا هم وجود نداره در اون مکتب. مکاتب دیگری هم هست، فقط خواستم اشاره بکنم که ما که میخوایم بگیم فلان کاری از نظر اخلاقی، یعنی از اون جهت که با اختیار ما ارتباطی دارد، یه رفتار اختیاری است، این ارزشمند است یا نه، خوب است یا نه، بعد با چی بسنجیم؟ از دیدگاه اسلامی آخرش اینه که باید با خوشنودی خدا بسنجیم. اما مراتب این خوشنودی در افراد تفاوت میکنه، تفاوت بین زمین تا آسمان. خب با توجه به این مقدمه، حالا بالاخره ما یکی از ما پرسید که آقا نظر اسلام درباره اینکه آدم اجتماعی باشه روحن یا اینکه نه فردگرا باشه، انزوا طلب باشه، کدومش اسلام بهتر میپسنده؟ باید بگیم اون اجتماع گرایی که موجب قرب انسان به خدا بشه اون 100% مطلوب. اگر اینطور نبود، شرایطی بود که زندگی انفرادی تنها میتواند موجب رضای خدا باشد، اون زندگی انفرادی مطلوب. البته مصداقش خیلی کم اتفاق میفته که آدم یه شرایطی باشه که اگر یک زندگی انفرادی را نپذیره حتما میشه جهنمی. چنین شرایطی خیلی بعیده اتفاق میفته. آخرش اینه که آدم به زبان اظهار کفر بکنه، یه بازی که بالاتر نیست، طرف که قصد قلب من خبر نداره، آخرش همون تقیه ایست که در ظاهر اظهار میکنه که من کافرم. کاری که عمار کرد برخلاف رفتار پدرش و اینا، که وقتی مشرکین برش اونها را تحت شکنجه قرار دادن، اونها دست برنداشتن، از تاش به شهادت رسیدن، اما عمار اظهار کفر کرد و نجات پیدا کرد. بعد با ترس و لرز اومد خدمت پیغمبر اکرم که من اینجور کاری کردم، حضرت فرمود این کار عالمانه ای کردی. اونها هم اگر این علم تو را می داشتند همین کار را می کردند. یعنی وظیفت بود که اظهار کفر کنید تا دین تو نجات بدید. اینکه دینداری انسان، دین واقعی، اون چه واقعا وظیفش هست الان انجام بده، این تنها در صورتی می تونه که از جامعه کنار بگیره. خیلی فرض بعیدی است. یه شرایطی مثل شرایط اصحاب کهف میتونه، یا استثناء گاهی در بعضی از جوامع اتفاق افتاده باشه، ولی خب فرض عقلی است. زندگی اجتماعی هم اگر در یه شرایطی بود که زیستن با دیگران، همکاری کردن با دیگران روز به روز بر گناه آدم می افزود. افرادی بودند اهل معصیت، دعوت کننده معصیت، رفتارشون طوری بود که در انسان اثر می داشت، یعنی روز به روز آدم به گناه نزدیکتر می شد، بیشتر آلوده می شد. اینجا مطلوبیت الهی داره یه همچین زندگی؟ هرچی میتونه آدم باید سعی کنه از این اهل معصیت به اونایی که اونا رو وادار میکنن به رفتار زشت و جهنمیش میکنن کنار بگیره. هم عقل میگه هم نقل میگه. عقل انسان میگه اگر تو رو دارن میکشن به طرف یا آتشی برو، چون رفیقت گفته برو، هم چیزی میگه میسوزننت، میکشننت، خودت و زن و بچه تو از بین میبرن، حالا یه رفیقت گفته دلش میخواد بره. هر کسی فقط تجویز میکنه این کارو، شرع هم میتونه. اگر یک شرایط زندگی اجتماعی خاصی پیدا شد که در اون محیط زندگی کردن، با افراد خاصی معاشرت کردن، نتیجه جز افزایش عذاب، انحراف، دوری از حق، غفلت از خدا نتیجه نداره. اگه اینجوری شد این زندگی اجتماعی هم مطلوبیت نداره. پس ملاکی که ما باید خوب و بدها رو با هم بسنجیم ببینیم آیا این رفتار صحیح است یا نه، از نظر اخلاقی رو عرض میکنم. اون جهت اولش رو اول عرض کردم که اجتماع زندگی نعمت الهی است، ما نباید این نعمت رو از دست بدیم، از بین ببریم. ممکنه کسی در این تشکیک بکنه که بگیم زندگی اجتماعی زندگی الهی است و اینا دیگه، مثلا چه دلیلی دارید برای اینکه خدا اینا دوست داره با این کارا کردن؟ البته خیلی سوال جاهلانه است. همه سادگی آدم میتونه بفهمه که زندگی اجتماعی چه فوایدی داره. اما حالا برای اینکه یه شکل بیان نسبتاً علمی هم داشته باشه، خدای متعال برای برقراری زندگی اجتماعی از سه دسته عوامل استفاده کرده. حالا تعبیر استفاده تعبیر صحیحی نیست، این عوامل رو به کار گرفته، اون وسایط رو قرار داد. یک عامل طبیعی، خلقکم من نفس واحده، همه شما را از یک انسان آفریدیم. خلق منها زوجها، یک پدر و یک مادر. بث منهما رجالا کثیرا و نساء. اون عاملی که منشأ پیدا شد که این رجالا کثیرا و نساء تحقق پیدا کنه و به دنبالش در هر مرحله زندگی اجتماعی در مراحل مختلف، اون چی بود؟ اون نیاز جنسی مرد و زن با هم دیگه. اگر این نیاز جنسی نبود، ازدواجی حاصل نمی شد، فرزندی پدید نمی اومد، رجالاً کثیراً و نساءً تحقق پیدا نمی. یعنی خدا انسان طوری آفریده که در یک زمانی که نسبتاً رشد ابتدایی پیدا میکنه به بلوغ میرسه، یک نیازی در خودش احساس میکنه که این نیازش وسیله جنس مخالف تأمین میشه. اون هم همینطور. اینا خدا قرار داده. چرا قرار داده؟ برای اینکه اینا با هم نزدیک بشن، با هم معاشرت بکنن، ازدواج کنن، بعد رجالن کثیرن و نساءن از اونا تحقق پیدا کنه. اگه این عامل طبیعی رو خدا در وجود انسان قرار نمیداد، فکر میکنید چند تا ازدواج بدون این نیاز جنسی تحقق پیدا میکرد در عالم؟ مخصوصا با این هزینه ها و گرفتاری ها و محدودیت هایی که پیدا میشد. اینا اگه اون نیاز اول جنسی نبود، خیلی کم انسانی بود ممکن بود دنبال زندگی خانوادی بیره و تشکیل خانواده بیره. این اولین عاملی است که خدا در حکمت آفرینش خودش این را لحاظ کرده تا زندگی اجتماعی تحقق پیدا کنند. ولی به این اکتفا نکرد. ازدواج کردند و حالا خانم آبستن شد، بچه دار شد. حیواناتی هستند که وقتی بچه چون کامل میشه در شکم مادر و وقت زاییدن میشه، هم که کردن که بچهشون رها میکنن و میرن. مثلا در حیوانات وحشی و اینا، در بیامان ها اینا انواعی هستن که اینجوری هن، احتمامی به پرورش فرزند ندارن. فرزند هم طوریست که میتونه وقتی متولد شد رو پای خودش بیسته، بیده به دنبال یه چیزی، علفی چیزی پیدا کنه بخوره. خیلی احتیاج به پدر مادر ندارن. اگه خدا انسان رو اینجور آفریده بود، حالا نیاز جنسی داره، ازدواج کردن، فرزنددار شدن، فرزند متولد شدن، اما علاقه ای ندارن به این که به بچهشون رسیدگی کنن. زحمت هم هست، شب و بیخوابی بکشن، روز راحتی خودش رو صرف کنن. اگه اون محبتی که خدا در دل پدر و مادر، به خصوص مادر، اگه این نبود، از این بچه ها چند درصدشون به ثمر می رسیدن؟ اون مادرها کار داشتن، زندگی داشتن، راحتی خودشون می خواستن، انواع و اقسام امیال و خواسته هایی که انسان ها دارن، این میل را نداشتن که بچه دوست باشن، بخواد بچهشون رو پرورش بدن. ایجاد این عاطفه مادری در مادر و شبیهش در پدر، اگه این ایجاد عاطفه نبود، باز این زندگی اجتماعی مطمئنن به این وسعت تحقق بدنیم. پس اینم یه عامل دیگری است که خدا در آفرینش این را لحاظ کرده، چیزی که لغوی نیست، اتفاقی شده، حساب داره اینا. بعد از همه اینها وقتی پدر و مادر حالا خانواده تشکیل دادن، بچه ها دو تا سه تا شدن، کم و بیش رابطه عاطفی بین اونها هم برقرار میشه، خواهر برادر هم دیگه را دوست میدارن، دلشون بیشتر و هم دیگه دلبستگی پیدا میکنن و بالاخره تعمیم میشه که این افراد روابط گوناگون اجتماعی برقرار کنن، در سختی ها به هم دیگه کمک کنن، برای رفع بلاها به هم دیگه کمک کنن. یک عامل سومی است و اون عامل عقلانی است که وقتی میبینن انسان ها اگه با دیگران محبت داشته باشن، همراهی داشته باشن، همکاری داشته باشن، نیازهاشون بهتر برطرف میشه، بلاها رو بهتر میتونن دفع کنن. حتی اون وقتی که مثلا انسان ها جنگل نشین بودن، با این حیوانات وحشی گاهی مواجه میشدن، یه نفر در مقابل یک کرگدن یا در مقابل یک گراز نمیتونست مقاومت کنه، اما چند نفر که باشن میتونن. اینجا یه عامل عقلانی هم دخالت میکند غیر از اون عامل طبیعی و اون عامل عاطفی. اینجا یه عامل عقلانی هم باز خدا قرار میده، این عقل رو در آدمیزاد که بفهمه که به وسیله دیگران هم منافع مادیش بهتر تأمین میشه، هم منافع معنویش. با سه دستگاه خدا اجتماع را به وجود میاره، ما یعنی میشه چیز لغوی عوض. برو دلنشین باش، کار نداشته باش به کار دیگران، عیسی به دین خود، موسی به دین خود، اینجور در یه همچو پدیده عظیمی که هزاران سال وسعت پیدا میکنه، تحولات پیدا میکنه، در هر عصری پدیده های خاصی رو به وجود بیاره، این چیز گزافی نیست، خیلی حساب های حکیمانه داریم. ما نمیتونیم سرسری نگاه کنیم من دو خوشم نمیاد بردم، دلم میخواد خودم، حالا این شقوق مختلف، مراتب مختلفی داریم، بعضی ها اونقدر تنها زندگی کنند، اما محدود خانواده خودش، فقط فکر خودش و همسرش و بچه هاشه، همسایه چجوره کاری رن، رفیقش چطور، فامیلاش، حتی فامیلای نسبتا دورش، سال سال احوال شده. اما صبح که از خواب میشه فکر بچهش هست، فکر خودش هست، فکر همسرش هست، زور نهار چی بخوریم، شب چیکار کنیم، لباسمون چی، مسکنمون چی، در طول یک اجتماع کوچیکی را احتمام داره بهش، اما به اجتماع بزرگ خیلی هنر کنیم و منافع شهری و اینا رو در نظر بگیریم، اجتماع شهری را، اما راستازی حالا من خودم فکر میکنم، شما خودتون چند وقت نشستید شما تنهایی فکر کنید که فلان شهر مرزی چه احتیاجاتی دارن، من چه کمکی میتونم بهشون بکنم؟ حالا یه وقت یه حادثه اتفاق افتاده، سیلی، زلزله‌ای، خب ممکنه آدم به وسیله مخصوصا تبلیغات اینا عواطف انسانیش تحریک بشه، این اما صرف نظر از اینا، ما شده ما فکر بکنیم همینطور که برای خانواده خودمون، زن و بچه خودمون فکر میکنیم چه نیازهایی دارد اهتمام داشته باشیم، برای مرزنشین ها فلان جزیره ای، یه جزیره کوچکی به چند نفر آدم در زندگی میکنند، ابتدا می فکر میفتیم برای اینا می خدمتی بکنیم، ما کاری خوبصده شدن نیم، اینقدر گرفتاری خودمون داریم به ایسا نمید، چرا سبه این که به کشورمون فکر کنیم، چرا سبه این که به منطقمون فکر کنیم، و نهایتاً چرا سبه این که به دنیا فکر کنیم، همه انسان ها هم عاطفه انسانی داریم نسبت به اونها، هم به تکالیف عقلی و شرعی داریم که باید بتونیم خدمات اصلی و اساسی را به اونا انجام میدیم. بلاهایی هست بتونیم ازشون دفع کنیم، برای جبرانش بتونیم کمک کنیم. حالا این حسن و قبح ها و امر و نهی ها وجوبی هست یا استحبابی، مراتبی داره. شاید بعضی ها خیلی تکالیفی را که ما مستحبم نمیدونن، اونا بدونن که واجب است، از واجب های خیلی مهم. مثالش اینه که ما تا قبل از پیروزی انقلاب، خود بنده و امثال بنده فکر می کردیم که مبارزه با دستگاه ستمشاهی یک تکلیف واجبی است. اگه یه وقت سوالش هم برامون مطرح می شد، چیکار بتونیم بکنیم؟ من یه طلبه هستم مثلا در شاه و دستگاه، 200,000 نیروی نظامیش و اینا با این همه سلاحایی که همه کشورهای دیگه میده، من چیکار میتونم بکنم؟ برو کشف خودت رو بذار. اما امام اومد، نه من تنها، خیلی از منها همین جور فکر میکردیم. امام اومد یه بینشی به ما داد که گفت حفظ نظام اسلامی از نماز واجب داره. چه خدمت بزرگی به بشریت، به اسلام، به جامعه اسلامی، به جامعه شیعی یک نفر انسان کرد. خدا میدونه تا روز قیامت چقدر هر روز در نامه اعمال ایشون عبادت ها ثبت میشه. کسانی که به برکت این راهنمایی ایشون هدایت شدند و به کار وظایف اجتماعیشون شناخت و عمل، این شهدایی که ما فقط باید سر تعظیم در مقابل اخلاصشون و صفاشون و فداکارشون فرود بیاریم، اینا هم دست پرورده همین قیام امام هم دیگه. امام نبودن کجا اینا پرورش میده میکنه؟ به هر حال ما وظایفی داریم نسبت به زندگی اجتماعی که تا در درون اجتماع زندگی نکنیم این وظایف متوجه ما نمیشیم. تا این وظایف نباشد، عمل به اون وظایف موجب رشد ما و کمال ما و قرب ما به خدا نمیشیم. ما چطور میتونیم مسائل اجتماعی را ساده بگیریم و بگیم کشف خودتا به صاحب کن و اخلاص بیوت کن؟ لازمه که در اینا تجدید نظر کنیم. نتیجه ای رو که باز در این جلسه میخوام مورد تاکید قرار بدم اینه که اون افکار و اندیشه هایی که در سرنوشت زندگی فردی و اجتماعی ما اثر میگذاره، اینا رو یه دستی نگیریم و قول یه نفر، یه روایتی که معلوم نیست سند داره یا نه، آیا دلالتش چیه، در چه مقامی وارد شده، آیا معارضی داره یا نداره، همین یه روایتی با سلیقه ما جور داریم یا با تنبلی ما میسازه و همون اکتفا کنیم و هیچی، یا همه تکالیف شرعی و انگار نه انگار که اصلا در اسلام چنین تکالیفی بوده، چون یه حدیثی گفتن کن و اخلاص بیوت کن. به این حدیث به اندازه یک حدیثی که در باب غساله ما قلیل ما بهش استناد میکنیم ارزش نداره بحث کنیم. شیطان آدم غافل میکنه. روایت هست هم شده دیگه، آقا فرمودن سر منبر، هیچ دیگه بحث نداره. چیزی فرمودن که دلخواه من میسازه و تنبلی من میسازه دیگه، درست دلیل نمیخواه داری سندش چیکار داری؟ آقا فرمودن دیگه. آقا هزار تا دیگه مطلب بفرماد که با سلیقم نمیسازه، اصلا گوش ما نمیشنده. همون جایی که باز تنبلی من، راحت طلبی من یا منافع مادیم میسازه، خیلی خوب میشناسم و میشه حاکم بر همه ارزش ها و احکام و وظایف و اینها. اعاذنا الله و ایاکم و السلام علیکم و رحمت الله.